مطلق توه، همه چیز تو زیبایی شما، علم شما، قدرت شما، دارایی شما، جسم و روح شما از آن اوست. پس باید جوری او رو مدیریت بکنید که او بپسندد، یعنی آنچه که خدای تعالی بپسندد. این یه دو بینشه که اگه تو جامعه هر جای دیگه هر کدام حاکم بشه به همون اندازه آثار و برکات خودش.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم، مثل همیشه لذت بردم. حاج آقا از گفتگو با شما از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم، ملتمس دعای خیرتونم.
وظیفه میدونم.
مهربانید، عزیزید. یا علی، خدا نگهدار شما باشه. همراه و هم کلام بودیم با جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر مرتضی قاطرانی، از نازنین افرادی که در حوزه مباحث اندیشگی و پژوهش محور همواره دست گرم داشتن به عنوان رئیس محترم کمیسیون فرهنگ مجلس شورای اسلامی در برنامه امشب. رفت و برگشت دیگر داشته باشیم و درنگ رسانی در بازگشت فصل پایانی برنامه رو با شما عزیزان قسمت خواهیم کرد.
رضاخان قلدر وقتی خواست از غرب برای کشور ما سوغات بیاره، اولین چیزی که آورد عبارت بود از لباس و رفع حجاب. اونم با زور سرنیزه، با همون قلدری قزاقی خودش. اون چیزی که برای این ملت لازم بود که نیاوردن، علم که نیامد، تجربه که نیامد، جد و جهد و کوشش که نیامد، خطر پذیری که نیامد، اون چیزی که آوردنم بیدری قبول کردن، چون درویش باید قبول کرد. این حالت برای یک کشور بزرگترین سم مهلکه.
همراهان عزیز، فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، از اینکه همراه هستید با این شبکه رادیویی سپاسگزارم. برنامه امشب گفتگوی فرهنگی در قالب ویژه برنامه های این هفته گفتگوی فرهنگی با محوریت نقد و نظر بر اتفاقی که 17 دی 1314 با محوریت قانون کشف حجاب رضا شاه رو با خودش به همراه داشت، به بررسی پیامدهای سیاست کشف حجاب رضا شاه بر هویت اسلامی زنان استواره، در قالب دو گفتگو به شکل تلفنی با خانم دکتر فاطمه محبی پژوهشگر حوزه زنان، جناب حجت الاسلام المسلمین مرتضی قاطرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، و با افتخار در استودیو از سرکار خانم ظاهر سادات میر جعفری عضو محترم هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان میزبانی میکنیم. خب از اینجا به بعد خانم میر جعفری به شکل تام و تمام با شما هم عرض و هم کلام هستیم. من دوباره ارجاع میدم شما رو به جملات پایانی فصل نخست فرمایشات، به ساختار اجتماعی و البته نقشی که رضا شاه بدون شناخت از آن عقبه در نهایت تلاش کرد صرفا فقط به اسم تجدد خواهی، با نگاه حقیرانه البته به زن، چون ارجاعی که شما دادید من پیش از این تا حالا نشنیده بودم، ارجاعی بسیار هم درست بود که در تاریخ و عقبه ایران عزیز پیش و پس از پذیرش اسلام مسئله زیست یا زندگی در قالب ستر و آنچه که امروز در حقیقت اون زیست عفیفانه تعریف کنی بخشی از تشخص تمدن فرهنگ ایرانی به شما. من با همون ساختار و البته نگاه تاریخی شما رو خطاب قرار میدم، باز هم برگردیم بر همان دال محوری برنامه امشب، یعنی هویت اسلامی زنان. فصل دوم فرمایشتون در خدمتم.
خیلی عالی. بحث هویت رو وقتی من مطرح میکنی، هویت یک مسئله هست که همراه با ارزش ها و باورهاست و همینطور با نمادهایی که ما انتخاب میکنیم. و ما گفتیم که رضا خان با سیاست های کنترلی که بیشتر جنبه مقاومت حالا دولتی داشت یا سرکوب دولتی داشت، میخواست این نمادها رو کنترل بکنه، اما نمیتونست اون باورها و ارزشها رو یک دفعه تغییر بده. سعی کرد از طریق اقدامات گوناگون این باورها رو هم تضعیف بکنه.
بله.
همونطور که خودتون گفتید توی از طریق رسانه، از طریق روزنامه، از طریق صحبت هایی که با زنان نخبه انجام میداد. مثلا ما قبل از حالا اقدام رضا خان داریم خانم صدیقه دولت آبادی که شو از اولین کسانی بود که تو مشروطه سعی میکرد که بدون حجاب قدم بزنه، یا خانم قرة العین قبلش داشتیم. اینها میگم زمین سازی هایی بود برای اقدام رضا خان، و رضا خان این رو ادامه داد، یعنی در قالب این جشن‌هایی که برگزار می‌کرد و الزام می‌کرد اصلا کارمندان دولتی یا مقامات دولتی حتما همسرانشون رو بدون حجاب تو این محافل وارد کنن تا بقیه الگو بگیرن و این کم کم رایج بشه. از طریق رسانه هم همینطور که خب مشخصه وقتی که دائم القا کنی که زن با حجاب محجبه و چادری یه زن عقب مونده و امله و زن بی حجاب یک زن متمدن امروزیست، این کم کم تأثیر خودش رو توی باورها و ارزش‌های مردم میذاره و کم کم این سیاست رو میخواست توی به اصطلاح جامعه به صورت گسترده ادامه بده. بله. اما خیلی موفق نشد به چند دلیل. ما چند مقاومت زنانه داشتیم در اینجا. عاملیت زنانه اتفاقا جنبه مثبت هویت زن ایرانی اسلامی اینجا مشخص میشه.
درست.
عاملیت زنانه خودش رو نشون داد در بحث مقاومت. ما هم مقاومت مثبت زنانه داریم در امر رضاخان، مقابله با امر رضاخان، و هم مقاومت منفی داریم. مقاومت مثبت یعنی چی؟ یعنی در همین جا که خب سیاست فشار حداکثری داره وارد میشه، اما میبینیم یه سری زنهایی میان تدبیر میکنن، پوشش های بلندی رو میپوشن که حد اکثر پوشیدگی رو داشته باشه. بله. کلاهایی رو میذارن که حد اکثر پوشیدگی مو رو داشته باشه و یعنی میان یک تدبیری میکنن که نه از به اصطلاح خدمات اجتماعی محروم بشن، حضور اجتماعی داشته باشن، در این حال اون هویت خودشون رو حفظ کنن.
بر شما درسته؟
یا اینکه حضور حداقلی داشته باشن. مثلا خیلی از کارمندا، مقامات دولتی از رفتن به این جشن ها خودداری میکردن برای اینکه زنانشون رو حفظ کنن.
بله.
که قطعا زنها اینجا داشتن همسرانشون رو تشویق میکردن.
کاملا.
یا مقاومت منفی، یعنی اینکه در خیلی از وقتها مجبور می شدن با همون حضور حجاب حد اکثری حضور پیدا بکنن و خب مقاومت مامورا باشه و مواجه بشن با اون اقداماتی که مامورا انجام می دادن، تجاوزهایی که بوده، ضرب و شتمهایی که بوده، یا حتی این که برخیاشون خودشون رو سالها از محرومیت‌های بیرون از خانه محروم میکردن خودشون رو و از خدمات اجتماعی خودشون رو محروم میکردن. دو تا مثال برای این دو تا مورد رو میخوام بگم چون عینیه. یکیش مثال که خاطره بابای خودم هست از دوران رضاخان، بابای من متولد 1315 است و قشنگ یادشه که چند سال بیشتر نداشته.
بله.
و همراه مادرش برای خرید حالا یا حالا واکسن آبله، دقیقی یادم نیست، میان بیرون همراه مادر و خب ماموران رضاخان حمله میکنن به اونها، اینا پناه میبرن چند تا زن به یک مسجدی و پشت یک به اصطلاح منبری قایم میشن. درسته. تا این مامورا برن و بیان. بابای من با اینکه سن کمی داشته اما بیان میکنه اون لحظه ترس مادر رو وقتی که منو بغل گرفت با تمام وجود حس کردم و شدت نفرتم از اون مامورا به شدت زیاد شد، انقدر که گفتم هم حتما بزرگ شدم از اینها انتقام میگیرم. میخوام بگم ببینید، یعنی یک خاطره عینی. یا یک مثال دیگه که ما تو شهر یزد خیلی ازش استفاده میکنیم و سر قبرش میریم، موردی هست که فکر میکنم مرحوم مجتهد شبستری بودن، حالا اسمشون رو یادم نیست، که بیان میکنن امام زمان میگه انقدر دنبال این نباش که منو ببینی، مانند این خانوم باش، خودم میام سراغت. و زنی رو میبینن که 7 سال به خاطر فشارهای رضاخان از خونه بیرون نیومده.
بله.
و الان فوت کرده و امام زمان بالای جنازهشون اومده بودن برای مراسم. ببینید اینها مثال های مقاومت زنانه ما هست. ما زنانی رو داشتیم که علارغم همه این فشارها مقابله کردن. حالا یه مورد دیگه باز هم نجات پرستی یزدانه، یزدی
اختیار داره، یزد دارالعباده است قطعا. روایت هایی که مرتبط با بسیاری از روایت هایی که مرتبط با روش، بینش، گویش و نگرش دینی باشه رو با تمام احترام به تمام ادیانی که در یزد هستن، خب قطعا زرتشتیان شما اشاره کرده، عزیزان مسلمان و دیگر ادیان الهی تمنا میکنم
یک عملیت دیگه زنانه، شکایت نام نویسی که زنها در طول این 7-8 سالی که
بله؟
رضا خان داشته این فشارهای حداکثری رو در قالب سیاست‌های دولتی انجام می‌داده نوشته بودن و من این شکوائیه رو توی اسناد رسمی زنان یزدی دیدم که شکوائیه بلند بالایی نوشته بودن خدمت مقامات که ما با این قانون مخالف هستیم، این قانون آزادی ما رو محدود کرده و ما خواهان حق انتخاب حجاب هستیم که بعدن در حالا زمان محمد رضا شاه ما میبینیم که این قانون تبدیل میشه از حالت اجباری به حالت اختیاری در میاد و این خیلی نکته مهمی هست که زنان ما ساکت نشستن، مقابله خودشونو در هر قالبی که میدونستن و این قالب خیلی مهمه که قالب خلاقانه باشه، این که خیلی از ارزش ها رو در درون خانه حفظ کرده بودن. بله؟ یعنی حتی اگر بیرون از خانه مجبور میشدن با کلا و لباس پوشیده بیان بیرون، در درون خانه چادرشون رو زمین نمیذاشتن. این نشون دهنده اینه که علارغم فشارها، علارغم سیاستهای بیگانه، باز هم زنان ما اون هویت عفیفانه خودشون رو حفظ کرده بودن که در زمان محمد رضا شاه که اختیار میشه حجاب، میبینی دوباره برخی ها همون با حجاب چادری خودشون برمیان و برخی هم نه، تحت تاثیر خب این فضا قرار میگیرن. یه نوشته ای راجع به تاج السلطنه خوندم، این هم برام خیلی جالب بود که بیان میکرد که من اول لباس رو کنار گذاشتم، لباس رو مطابق با لباس به صلاح زنان فرنگی انتخاب بله. کردم و بعد از لباس منجر به کنار گذاشتن نماز و روزه و اینها شد. خیلی برام جالب بود. بعد دلیلی که میاره اینجا خیلی زیباتره، میگه من وقتی که این لباسهای فرنگی تنگ و چسبون رو پوشیدم برام وضو گرفتن سخت بود و کم کم وضو و نماز رو هم ترک کردم. این خیلی برام مهمه. یعنی ببینید یه کتابی داره خانم مری استرامبرگ که میگه چگونه غرب خدا رو از دست داد.
بله،
و بعد
بله.
تو اون بیان میکنه همین مباحث فرهنگی رو و بعد میگه اول خانواده رو از دست داد بعد خدا رو. ما خیلی از این تغییرات فرهنگی موجب تغییرات فرهنگی اعتقادی و دینی ما هم شده و داره میشه. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم فقط این نمادو که ما میخوایم عوض کنیم روی هویت اثر میذاره، برعکسش هم هست دیگه، اون هویته داره رو نمادهای ما اثر
بله،
میذاره و کم کم میبینیم
متقابله.
ما بله باورها رو تغییر میدیم و خیلی از ارزش ها کم رنگ.
دقیقاً تو این 4-5 دقیقه پایانی، چون حد اکثر ما در بهترین حالت 5 دقیقه فرصت داریم، خانم دکتر میجعفری، دلم میخواد پرسش که از حاج آقا تهرانی پرسیدم با شما هم مطرح بکنم، متمرکز بر آن اکنون امروز جامعه ما. به حال ما چه بخواهیم چه نخواهیم، نسل جوان و نوجوان ما به شدت تحت تاثیر بمباران فضای رسانه‌ای در گستره های مختلف، از فضای مجازی تا سریال ها و فیلم های سینمایی هستند که به شکل مستقیم اتفاقا همین هویت دختران و زنان ایران عزیز رو مورد هدف قرار دادن. تاکید میکنم یکی از تلخ کامی های ما عدم انس با کتاب، تحقیق، پژوهش و شناخت آنچه که داشته های عمیق ایران به عنوان گهواره تمدن جهان توسط خاصه نسل نوجوان و جوان امروزه. امروز اگر به هویت اسلامی زنان نازنینمون در قالب نگرش یا بهتر بگم فلسفه زیست ایرانی اسلامی بخوای نگاه کنید و یک مؤلفه رو که اون رو دستاورد نظام مقدس جمهوری اسلامی میدانید، میدانم بسیار متعدد و متکثر هست، اما از زاویه دید شما مهمترین بخش هویت اسلامی زنان امروز ایران در چه مسئله‌ای تعریف میشه؟
اتفاقا این مسئله خیلی مرتبط میشه با همون سیاست‌هایی که رضا خان می‌خواست با کشف حجاب انجام
بله
رضا خان می‌خواست بگه حجاب باعث عقب موندگیه.
درست.
و ما میخواییم بگیم نه، دقیقا برعکسش، حجاب میتونه باعث پیشرفت و توسعه بشه، میتونه عامل ارتقای معنوی، اخلاقی و حتی سیاسی اجتماعی بشه. این رو فقط در چه قالبی برسونیم به نسل جوان مهم هست. ببینید ما الان الگوهای بسیار موفقی رو انقلاب اسلامی ایران نشون داده که میتونن محجب باشن و پیشرفته.
بله،
و ارتقا
یافته.
زنان دانشمندی که اخیراً هم تو رسانه‌ها دائما دارن اعلام میکنن، پر استنادترین زنان جهان هستن توی مقالاتشون. زنانی که در عرصه‌های پزشکی پیشرفته ترین علوم رو دست یافتن و دارن تحقیقاتشون رو ادامه میدن. زنانی که در علوم ریاضی نخبه هستن، در علوم مختلف.
بله، ما همینو در ورزش هم
حتی بله، حتی در ورزش و جاهای مختلف. این رو ما داریم نگاه میکنیم، یعنی الگوهای زیسته نزدیک ما هستن، دور نیستن، اسطوره ایم نیستن که دست نایافتنی باشن. بله. که بگیم مثلا، پس ما این الگوها رو داریم، این الگوها باید شناسانده بشن به نسل جوان.
درست.
روایت بشن برای نسل جوان، اونقدر که ما رسانمون رسانه‌ای باشه که اینها رو بولد بکنه، نه متاسفانه تضعیف بکنه. لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، امام رضا میفرمایند. خیلی زیباست، اگر مردم زیبایی های کلام ما رو می دونستن حتما تبعیت می کردن. ما این زیبایی ها رو کجا نشون دادیم؟ این الگوها رو کجا نشون دادیم؟ به بیان زیبا، خلاقیت، ابتکار، همه اینها تو رسانه است. من تو فرمایشات از آقا امروز برای بحث رسانه و صدا و سیما دقت می کردم، واقعا کمکاری شده. تو بحث هویت زن ایرانی مسلمان ما خیلی حرف برای گفتن داریم، ولی متاسفانه اینها پشتش اون سیاست‌های زیبایی که بخوایم بحث سلطه‌گری رسانه باشه توش، اینها اومده ضعیفش کرده و ما نتونستیم این رو قشنگ روایت کنیم.
چون نکته ظریفی بود، خاصه دقیقاً ارجای جملات نخستینتون، آنچه که امروز ما در قامت هویت زن مسلمان ایرانی شاهد هستیم در نقطه مقابل تفکری است که رضا خان با رویکرد تصویب قانون در حقیقت کشف حجابش به قول معروف گفتنی نشان داد، که برخلاف تصور او که حجاب ممکن است که باعث عقب ماندگی و محرومیت بشه، زنان ایران نازنین ما اثبات کردن که هم میتوان محجب بود و هم بر مسند قله‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون. شما به علم اشاره کردید، به محیط‌های دانشگاهی و نخبگانی اشاره کردید، من به فضاهای سیاسی، مدیریت‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، البته که حوزه ورزش هم اشاره می‌کنم. بحث بسیار بسیار دلچسب بود، بی نهایت تشکر خانم دکتر ظاهر سادات میر جعفری، عضو محترم هیئت علمی گروه مطالعات زنان در دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد در حوزه زنان، که به شکل حضوری در استدیوی امشب گفتگوی فرنگی حضور داشتند، سپاسگزارم. همچنین افتخار داشتیم در برنامه امشب با تشکر خانم دکتر فاطمه محبی از پژوهشگران ارشد مسائل زنان و جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرنگی مجلس شورای اسلامی، میزبان صدای گرمشون باشیم و روایت این عزیزان رو هم بشنویم. امیدوارم آنچه که به واسطه برنامه امشب دوستان عزیز در قالب گفتگوی فرهنگی با محوریت بررسی پیامدهای سیاست کشف حجاب رضا شاه بر هویت اسلامی زنان به شما ارائه شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا فرصت شنیدار بعد همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر، قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
گاهی برخی اسامی، کشورها و حتی فرهنگ‌ها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرن‌های نزدیکند. اما وقتی از فلسطین سخن می‌گوییم، منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی، فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش هایی از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر، یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورد. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند، اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استان های عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم، پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650 هزار نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع